بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از بحث های مربوط به جهاد در اوائل بحث مسئله وجوب جهاده که در کتب فقهی ما مثل جواهر که این چند کتاب را باید شما در نظر بگیرید، در بحث های ما جواهر جلد 21، بحث ما در جواهر در جلد 21، منتهای علامه جلد 14، تذکره جلد 9. خلاصه کتاب های مربوط به فقه یکی از بحث های مهم بحث وجوب جهاده که کتاباً سنتاً بلکه از ضروریات اسلامه، همانطوری که زکات و صلات و اینها از ضروریات اسلام وجوبشان، وجوب جهادم به همین ترتیبه، بلکه میتوان گفت که از طهارت تا دیات در کتاب های فقهی ما در هیچ بحثی به اندازه جهاد آیات قرآن نداریم. حالا بخواه کسی دقیقا جمع کنه آیات قرآن مربوط به جهاد، شاید بیشتر ابواب فقهی باشه. از این جهت عنایت در این بحث به آیات قرآن بیش از همه موضوعاته. خب حالا ما چند جلسه درباره مقدمات مربوط به جهاد بحث کردیم با توفیق پروردگار متعال. بحث از امروز درباره وجوب جهاده. پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که مبعوث شدن که این ترتیب مشی خودشان را قرار دادن با توجه به آیات قرآن، اول خب اقرأ بسم ربک الذی خلق، از جانب خداوند مأمور شدن که مردم را دعوت کنند با خواندن آیات قرآن. بعد قدم بعد در یا ایها المدثر قم فانذر، اول اقرا بود اما قدم دوم قم فانذر، انذار مردم و تبلیغ مردم. قدم بعد و انذر عشیرتک الاقربین، به تدریج وسعت پیدا میکرد کسانی که بایستی مورد تبلیغ احکام خداوند قرار بگیرن. و انذر عشیرتک الاقربین، مأمور به این که خویشاوندان خود را دعوت به اسلام بکنه. قدم بعدش این بود لتنذر ام القرى و من حولها، که مکه ام القرى بود و من حولها را قدم به قدم به انظر ناس، که اینجا منظور میشه به این که همه مردم دنیا را انذار کنه. قل یا ایها الناس، ناس کل مردم، اینی رسول الله علیکم جمیعا و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. با توجه به این آیات به این ترتیب معلوم میشه به این که در دعوت تدریجی بوده، در وسعت دعوت که مرحله مرحله قدم به قدم تا میرسه به این. اینا همه هم دعوت هست. در دعوت هم در 13 سال در مکه فقط درباره مسائل اعتقادی است که چون اعتقاد را با شمشیر نمیتوان به وجود آورد، اول باید مردم را مؤمن کرد. از این جهت جهاد در مکه اصلا نیست. این 13 سال همش تبلیغ است و دعوت به خداست ولی از جهت اعتقاد و ایمان مردم به خداوند و دلیل‌های برای مبدع و معاد و امثال آن، تا آنکه اون اعتقاد درونی به وجود بیاد، و این یک کاری است که هیچ وقت شمشیر نمیتوند این کار را انجام بده. در مکه 13 سال جهادی نبوده، بعد به مدینه که هجرت میشه، اسلام تثبیت میشه، تعداد زیادی از افراد از لحاظ عقیده و ایمان ساخته شده اند، اینا هم عجله میکردن که خب در برابر جریانهای به وجود آمده. از این طرف فقط دعوت بود و منطق و استدلال، ولی از اون طرف مشرکین شکنجهگاه هایی داشتن، آرام نمی نشستن، هر کسی مسلمان می شد شکنجه می کردن، می کشتن، مثل کشتن یاسر و همینطور کشتن سمیه، امثال اینها. خب اگر واقعا این جریان به وجود نمی آمد، کار نداشتن، شاید هم جهادی هم به وجود نمی آمد. اما رسالت اسلام این است که بایستی بالاخره اسلام تثبیت بشه. از طرفی هم اونها علاوه بر اینکه در طول اقامت در مکه این همه اذیت و آزار و حتی کشتار داشتن، به مدینه که آمدن باز همونها حرکت میکردن، آمدن به مدینه برای کشتن و از میان برداشتن اسلام نوپا. خب این است که دیگه ناچار بایستی جهاد به وجود بیاد. بعدم بحث کنیم جهاد یک امر فطری است، تمام احکام اسلام فطریه، جهاد هم فطریه، هر انسانی فطرتن ولو قبل از اسلام هم بوده. و در تمام دنیا کسی که مورد تهاجم قرار میگیره، یا جانش یا چیزی که عزیزتر از جانش باشه، خب بر خودش لازم میدونه که جهاد کنه، دفاع کنه دیگه. اینجا بعد از این که اینا به فرهنگ اسلام پی بردن و آشنا شدن، اسلام و ایمان و عقیده برای اینا از جانشان عزیزتر بود و اون را در خطر می دیدن. از این جهت خب خداوند متعال اول به این تعبیر اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، اول تجویز میکنه. این آیات را خواندیم از سوره حج بود، سوره 22 قرآن کریم. بله اذن داده شد، اذن داده شد به این کسانی که مظلوم واقع شدن دست شمشیر برن و جهاد کنن. این را خواندیم، اول اذن است و به این ترتیب. ولی بعدا نخیر به این ترتیب اگر بخوان اینها باز هم به همون تجویز اکتفا کنن، باز کار پیشرفت نمی کنه. این اسلام است، این اسلام باید پیشرفت کنه. ما بعدا خواهیم گفت این که جهادهای ابتدایی هم اسلام داره. اسلام یک رسالت برای خودش میگه که در تمام دنیا کفر را ریشه‌کن بکنه، ظلم را، استکبار را ریشه‌کن بکنه. انواع جهاد بعدا بحث خواهد شد. خلاصه تا به حال اون چی بود؟ جهاد بود برای تجویز و رخصت بود، اما کتب علیکم القتال، اینجا دیگه شروع میشه به کتبه و اون واجبی که مورد تأکیده، مثل کتب علیکم و سیام، کتب علیکم قصاص فلقتلا، اون واجبی که مورد تأکیده کلمه کتبه به کار برده میشه. کتب علیکم و قتال و هوا کرهن لکم و اصا ان تقرق شیئن و هوا خیرن لکم و اصا ان تحب شیئن و هوا شرن لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. این ظاهران آیه 216 از سوره بقره است. تمام آیات که خوانده میشه شمارش اینجا وجود داره، ولی چون طولانی میشه اینا، ما دیگه شماره ها رو نمیگیم مگر یک جا که لازم باشه. از ظاهران یه 216 سوره بقره باشه. کتب علیکم القتال، دیگه بر شما قتال و جنگ و مبارزه. حالا ما تفاوت جنگ و جهاد را بعدا میگیم. برای شما قتال و مبارزه کتب حتمی شد و هوا کرهن لکم، این اوائل امره. البته برای مسلمان ها چطور بود که نوع مسلمان ها، نه افراد خیلی شایسته، برای اونا کره و ناخوشایند بود و کره بود، مشقت بود برای اونا. از چه جهت مشقت بود؟ این وجود در تفسیر المیزان وجود داره، در تفسیر این آیه. آیا از جهت این که بیدانستن جنگ تلفات داره، جنگ مشقت داره، خب از این جهت بود برایشان کره بود؟ خب جنگ مشکلات فراوان داره، جنگ چیز ساده نیست. یا از جهت این که میدیدن که ادعا و عده اینها در برابر دشمن کمه، دشمن از لحاظ تجهیزات رزمی، نیرو و نفر قویه، از این جهت کرهان لکام. یا از جهت این که اسلام افراد را تربیت کرد بر اساس شفقت و مهربانی و عاطفه، امروز باید فرزند در برابر پدر شمشیر بکشه، برادر در برابر برادر، از این جهت کرهان. احتمال زیاده، ولی اون احتمال اول ارجحه. کرهان لکم یعنی چون جنگ دارای مشقات و سختی ها و مشکلات فراوانه، از این جهت کرهان لکم. اما بالاخره و عسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لکم، بله الله یعلم و انتم لا تعلمون، چه بسا چیزهایی هست که در نظر شما مشکل میاد ولیکن برای شما خوب است و خیر شما درانه. و سه بسا شما چیزهایی را دوست میدارید، استراحت و راحتی و اینها، و هو شر لکم و الله یعلم و انتم لا تعلمون. از اینجا شروع میشه به موضوع وجوب جهاد. وقت آیات مربوط به وجوب جهاد در قرآن خیلی فراوانه، کمتر واجب است که این همه آیات داشته باشه. برای نمونه در دو جای قرآن یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، یک آیه 73 سوره توبه است، یکم آیه 9 سوره تحریم، توبه سوره 9 قرآن، تحریم سوره 66 قرآن. یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و اغلظ علیهم، همانطوری که امر به جهاد با کفار، امر با جهاد به منافقین هم هست. و اغلظ علیهم، این جهاد هم باید با شدت و غلظت صورت بگیره. بله، تا آیه دیگه فارت لا تطع الکافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا، هرگز از کفار اطاعت نکن و جهاد کبیری در برابر آنها باید به وجود بیاد. آیه 52 سوره فرقان، سوره 25 قرآن مجید. در چهار جای قرآن جاهدو، یک اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله و جاهدو فی سبیله. آیه 35 سوره مائده، سوره 5 قرآن کریم. انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله، سبک و سنگین، متأهل و مجرد، جوان و پیر، البته پیری که به مرتبه رسیده که نمیتونه حرکت کنه اون مستثناست. بله، خلاصه تمام آن افراد انفرو، حرکت کنید برای جهاد، و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله. آیه 41 سوره توبه، سوره توبه آیات جهاد فراوان داره، سوره 9 قرآن. و ازا انزلت سورة ان آمنوا بالله و جاهدوا مع رسوله استأذنک اولو الطول منهم، ای پیغمبر هنگامی که سوره میاد ایمان بیارید و جهاد کنید. اولو الطول یعنی ثروتمندان. بعدا ما میگیم که آیاتی از درباره اینکه ثروتمندانی بودن متنعم، اینا اون تنعم زندگی مانع از شرکت در جهاد بود، خداوند اونها را مذمت میکنه. استعزنک اولو الطول منهم، در همین جنگ تحمیلی 8 سال هم متنقیمین که شرکت نمی کردن، نوع شرکت کنندگان از همون محرومین و مستضعفین و روستایی ها و اینا بودن. استعزن که اولو طول من هم آیه 86 از سوره توبه است. و جاهدو فی الله حق جهاده، آیه 78 از سوره حجه، سوره 22 قرآن. فقط دو جا این کلمه است، یکی اتقوا الله حق تقاته، یکی جاهدوا فی الله حق جهاده. معلوم میشه که این دو موضوع خیلی موضوع مهمه و اونچنان که شایسته پیشگاه پروردگار باید انجام بگیره، که اتقوا الله حق تقاته، که جاهدوا فی الله حق جهاده. خب اینا کلمه جاهده بود چند جا قاتلو و قاتلو فی سبیل الله الذین یقاتلونکم، آیه 90 سوره بقره. و قاتلو فی سبیل الله و علم ان الله سمیع علیم. و شماره آیات را همش نمیخوانیم، مراجعه میکنید، هفت جای قرآن قاتلو داره. و قاتلو اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، این چون مهمه، آیه 76 سوره نساء. و قاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. قاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم، با پیشوایان کفر، چون برای اینکه بیشتر تقصیر از همون پیشوایان کفره. اگر پیشوایان تسلیم می شدن، خواب اونها که در طبقه دوم و سوم تسلیم شدن. پیغمبر صلی الله علیه و آله بعدا میخوایم نامه هایی که نوشتن برای سلاطین، این کلمه بود که اسلم تسلم، اسلام بیار تا سالم بمانه، و الا فعلی که اسم، مثلا برای ایران، و الا فعلی که اسم المجوس، اگر اسلام نیاری تمام ایرانی هم اسلام نمیارن و این گناهش بگردن شوه. امام رضوان الله علیه در بیاناتشان خیلی زیاد داشتن، یعنی که مسلمان ها همه با ما هستن، ولی سران کشورهای اسلامی هستن که همه شان نه، حالا ولو بعضیشان با قدرت‌های استکباری مربوطن، برای حفظ منصب و مقام خودشان حاضر نیستن با ما همکاری کنن، حتی با ما به مخالفت برخواستن. این سران این کشورها بود، ولی خود مردم کشورهای مسلمان ها دلشان همش به طرف امام متمایل. فقاتل و امت الکف انهم لا ایمان لهم، اونا پیمان و عهد و پیمان نمی فهمند. قاتل لزن لا یومن بالله و لا بالیوم الاخر، اونا قاتل و امت الکف، آیه 12 سوره توبه است. قاتل لزن لا یومن بالله و لا بالیوم الاخر، قاتل مشرکین کافتن کما یقاتل کم کافتن، آیه 36 سوره توبه است. آیه دیگه است درباره بغات، که بعداً یکی از جهات ها جهات ما بغات. بغات کسانی هستند که در برابر سلطان اسلام، امام معصوم یا کسی قائم مقام اون هست، در رأس حکومت هست، مخالفت میکنن با اون حکومت و اینها و تسلیم نمیشن. بغاتن هم قاتل لکی تبغی حتی تفیع الى امر الله، با کسانی که بغاتن قتال کنید تا برگردن به امر خدا. این آیه 9 از سوره حجرات، سوره 49 قرآن. آیات فراوانی وجود داره، اما اون حالا دو سه نکته. یکی کتب علیکم القتال بها و کرهن لکم، این در اول امر بوده، برای مسلمان ها جهاد ناخوشایند بوده، چون تازه هنوز به اون فرهنگ عمیق اسلام آشنایی کامل پیدا نکرده بودن، یعنی هنوز اون معارف اسلام در روح اونها اون قدران نفوذ نکرده بود. ولی بعدن اینا دیگه عاشق شهادت شدن، بعدن خیلی میل پیدا کردن برای جهاد شهادت، در این موضوع برای یکی سبقت میگرفتن، بعدن عرض میکنیم. از جمله اینه که در سوره توبه هست که لیس علی الضعفا ولا علی المرضی، فرار الذین لی اجیدون ما ینفقون حرج. حالا که اعلان شده برای جهاد، منصوره این آیات مربوط به جنگ تبوکه. جنگ تبوک جنگ میان ایران و روم بوده، روم همان قرب امروز، از اول در برابر اسلام تسلیم نشده، هنوزم تسلیم نیست. اون زیاده خواهی، اون خود بزرگ بینی، سلطه طلبی در قرب وجود داره، از این جهت حاضر نشدن در برابر اسلام تسلیم باشن. خود پیغمبر خدا چند تا جنگ بنا داره، یکی جنگ تبوکه. تبوک الان جزو اردنه، من رفتم به اون شهر. اون وقتا اردن و سوریه و فلسطین و لبنان و همه اینها شام نامیده می شدن، شامات نامیده می شدن، جزء قلمرو روم بودن، که روم، سلطان روم و ایران دو تا قدرت بزرگ بودن آن روز. جنگ تبوک یک جنگ ساعت عسرت در قرآن از آن تعبیر میکنه. جنگ تبوک بسیار سخت بود، چون راه دور بود از مدینه تا تبوک در اردن، راه دوره، هوا بسیار گرم، هنوز هم آذوقه و خاربار به دست نیامده بود. این بود که بسیار برایشان مشکل بود. اما یک مشت آرد به نوبت تقسیم میکردن، یک خرما را به نوبت میمکیدن، مرکب ها به نوبت سوار میشدن در هوای گرم به جنگ تبوک. خود پیغمبر حضور داشت. این طبعا یک ماه رفت و برگشت طول کشید. جنگ دیگه باز باروم، جنگ موته است. موته هم باز در اردنه، قبر جعفر طیار که در موته شهید شدن در اردنه، ولی اردن اون موقع جزء قلمرو روم بود دیگه. این دو تا جنگ با روم پیغمبر انجام داد. جنگ سوم با روم همون جیش اسامه بود. پیغمبر خدا در حالت مریض بود و در آستانه احتضار بود. خب جیش اسامه ترتیب داد برای جنگ با روم، منتها دیگه نرفتن و پیغمبر چنده، چون پیغمبر مریض بود، اونا که خب فرصت طلب بودن، نقشایی داشتن، نمی رفتن. پیغمبر چنده بود لعن الله کسی که تخلف کنه از جیش اسامه، نمی رفتن. جیش اسامه برای خاطر جنگ با روم بود. این منظور اینه که غرب را بایست ما بهتر بشناسیم، که امروز هم میبینیم که با وضع غرب. حالا جنگ تبوک پیغمبر اعلان کرده بیان، اما خب لیس علی الضعفا ولا علی المرضا، حرج بر این هست، اینا معافه. ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون، کسانی که قدرت مالی نداشتن، به جنگ مخارج لازم دار نداشتن دیگه، برای اینا حرج نیست. حالا این جمله که میخوام بخونم مورد و ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجدو ما احملكم علی تولو و عیونهم تفیض من الدمع. ادعی آمده بودن که به جنگ بیان، ولی پیغمبر میگفتن که مرکب نداریم. اینا برگشتن ولی از چشمشان اشک جاری بود که اشتیاق شرکت در جبهه نبرد داشتن. اون کرهن لکم الان مبدل شده به اشتیاق و شوق، که خیلی اینجور شدن. و همینطور حرجی نیست برای کسانی که عطو کرده تحمل هم آمدن خدمت پیغمبر، که پیغمبر اینها را همراه خود ببرد و مرکبی فراهم کنه برد. قلتنا اجدم و احمل کله، پیغمبر فرمودن که من ندارم چیزی که برای شما به عنوان مرکب از اون استفاده کنم. تولو نه، ناچار برگشتن چون نمیتونستن پیاده برن. ولی اگر اون تفیض و منتم عشق از چشمشان سرازیر بود، حزنن ان لا یجد ما ینفقون، محزون بودن به این که ندارن وسائل و اینا برای حرکت به طرف جبهه. این آیه 91 تا 92 از سوره توبه، سوره نهم قرآنه. خب مطلبی در اینجا هست، چند تا مطلب اینجا داره. یک مطلب این است که جنگ و جهاد یک مطلبی نیست که از دست هر کس بر بیاد. واجب که چیزی واجب شد مقدمش هم واجب میشه. الان اگر ما رو ببرن به جبهه نمی چه کار بکنیم. برای خاطر این تمرین لازمه، آمادگی مهارتی لازم است که انسان مهارت داشته باشه چطور آلات جنگ را به کار ببره. اینه که چون مقدمه واجبه بنابراین همونطور که جهاد واجبه، بر افراد هم لازم است که مقدمات جهاد را فراهم کنند. بحثی بعدن خواهد آمد که واجب عینی است یا کفایی است. حالا ما که قائلیم که به یک مرتبه عینی است به یک مرتبه کفاییه، مثل امر محمد از منکرم اینطور قائلیم، به اون مرتبه ای که آماده باشن یاد بگیرن بدانن این واجب عینی است. ما حدیث سال جواهر هم در همین جلد 21 نقل کرده، حدیث را از طرق عامه است متواتر نقل کرده، من لم یغزو، قال نبی صلی الله علیه و آله، من لم یغزو لم یحدث نفسه بالغزو مات علی شعبة من النفاق. حدیث این مرتبه تکرار میکنه، من لم یغزو، کسی که به جبهه نرفته، یا ولم یحدث نفسه بالغزو، یا خودش آماده نکرده به رفتن به جبهه، اگر بمیره ایمان کامل نداره. مسلمان کسی است که یا به جهاد رفته باشه یا اگر نرفته آماده جهاد رفتن داشته باشه، و الا ما تعالی شعبت من النفاق. بنابراین لازمه که برای انجام این واجب افراد مقدم واجب دیگه برن و مهارت رزمی کسب کنن. مهارت رزمی کسب کنن. در جامع شتات مرزای قومی دارن، جادی به یوناسیت بطن بخانیم، از ایشان سوال میشه موقعی که حمله کرد روسیه به ایران در زمان فتلیش های قاجار، چند تا شهر ما رو گرفته، هنوز هم در اختیار اوناست، گنجب و ایروان و باکو و اینا، 17 شهر از شهرهای ما رو در دو جنگ روسیه گرفته در زمان قاجاریه. این دو جنگ اولی بهنامه گلستان ختم شد، به ضرر ماست موادش همه. دومی بهنامه ترکمانچای ختم شد. اگر موادش رو مطالعه کنید واقعا نمید چقدر جای تأسفه که در زمان قاجاریه این جنایت ها واقع شده، بس که اونها مثل سایر سلاطین مشغول عیاشی و خودکامگی و ساختن کاخ ها و مجالس عیش و عشرت و شراب و قمار و از این قبل چیزا بود، و مردم همینطور بالاخره در فقر فرهنگی و فقر مالی به سر می بردن. خب در اونجا از مرزای قومی سوال میشه. مرزای قومی اون وقتی از مراجع بوده در قوم، از این سوال میشه به این که ملا احمد نراقی هم در کاشان اون موقع واقعا در ایران چند تا، در اصفهان هم همان سید شبکه اینا بودن و همینا بعضی شرکت کردن در این جنگ، منتها چون بالاخره رژیم سلطنتی بود و ملوک و طوایفی بود و اینا، یعنی ما شکست خوردیم. جهاد خیلی مقدمات میخواد. بالاخره از مرزای قومی سوال میشه که اگر مردم امروز بخوان برون، چون این شهرهای ایران را که روسیه تصرف کرد، اینها را بالاخره تجاوز به ناموس مردم فراوان بود و بچه ها را و جوان ها را مطابق مذهب کفر تربیت میکردن، این بود که مردم خیلی در غم به سر میبردن و آرزو داشتن که برن و شهرهای خودشان را پس بگیرن. از مرزای قومی سوال میشه آیا امروز برای مردم در برابر روسیه دفاع واجبه؟ ایشان فرمان زن و مرد و پیر و جوان، عجیبه ها، بر زن و مرد و پیر و جوان واجب است که و تجهیزات رزمی را یاد بگیرن. برای مثلا به دست شما توفنگی بدن نمیتونید، شما که باید یاد گرفتن دارید، شایی که ساده ای نیست که، مثلا امروز که صنایع نظامی خیلی پیچیده است. ایشان فرمود بر زن و مرد و پیر جوان واجب است که امروز فنون رزمی یاد بگیرن و حرکت کنن. این علما اینطور نظر داشتن و مردم هم خیلی همت کردن واقعا، مردم تقصیر ندارن، فداکاری کردن. ولی چون از سران فتحعلی شاه و عباس مرزا و فلان فلان اینا بالاخره با روسیه ساختن و شکست خوردن. منظور ما اینه که یکی از چیزایی که در این بحث لازمه مسئله سبق و رمایه است، که سبق و رمایه که ما در فقه داریم برای همینه که بر مسلمان ها لازمه که برای مقدمات جهاد فنون رزمی را یاد گیرن و مهارت رزمی داشته باشن. این یکی از مطالبه که بایستی این ما بحث کنیم که اسلام بدون اون مهارت رزمی واجبه و مقدماتش هم واجبه. مقدمات این واجب که واجبه باید مهارت رزمی پیدا کنن تا به تابلن اینها جهاد انجام بدن دیگه. این مطلبی. حالا کفایه بگیم، ما که قائل نیستیم به کفایه. اونا که کفایه میگن بگیم من بیل کفایه کافی، ولی خب جنگ جنگه، من بیل کفایه یه وقت منیم با لازمه همه برم، یه وقت لازمه نصف جنگ داریم. اینی بخواهم بگیم ما بعد چیز هست که واجب کفایه، ولی خب قبلا معلومه چی نمازه میگید واجب کفایه، خب برای که پنج نفر یاد گیرن بخواهم برقه سال دفع نمگرد، اما جنگ هستی وقت یک حمله صورت گرفت بگیم که واجب همه برم. خب بالاخره در اینجا ما از کجا قبلا بتوانیم پیش بینی کنیم که آیا باید 50 نفر برن، 500 نفر برن، 1000 نفر برن؟ پس این بار بنابراین یاد گرفتن فنون رزمی، سبق و رمایه و امثال اون یک از مطالبی است که باید در نظر داشته باشیم. دوم این است که در دو جای قرآن است که خذو حذرکم معناش اینه که شما باید نقاط آسیب را اطراف دشمن بدانید و به طور کلی جلو آسیب پذیری ها را بگیرید و همیشه در حالت آماده باشید. اگر واقعا این آیات عملی می شد کار مسلمان ها به اینجا نمی رسید و در سید الاسلام عملی شد که اون مسلمان اونقدر قدرت و عزت پیدا کردن. یا ایها الذین آمنوا خذوا حذرکم، آیه 71 از سوره نساء. این خذوا حذرکم، حذر با حذر، هر دو با های حطی و زاله، یعنی ما یحرز من، هر چیزی که از اون میترسید از اون جهت نگرانی دارید باید قبل از اینکه محقق بشه شما آمادگی داشته باشید که اون رو از بین ببرید. خب حذر رو بنی حذر و ترس، هر چیزی که از ناطقه حذر دیگه، هر چیزی که ترس از اون دارید، هر چیزی که نسبت به اون نگرانی دارید باید اونقدر آمادگی داشته باشید که جلو اون را بگیرید. حالا بنده اینجا بر اساس فکر خودم دستبندی کردم. اول آمادگی علمی و فنی، باید اونقدر از لحاظ فنی و علمی آمادگی داشته باشید. اون چه مربوط به علم و فنه، چون دشمن روز به روز فناوری های جدیدی درباره رزم داره، شما هم باید در اون راه گام بردارید، آمادگی علمی و فنی داشته باشید. امروز نمیشه با شمشیر و نیزه که جنگ کرد، اون زمان مسلمان ها توانستن آمادگی علمی پیدا کنن. بعدا میگیم مثلا دبابه به جای تانگای فعلی بود، منجنیق داشتن، دبابه داشتن، نیزه داشتن، شمشیر داشتن، زره داشتن، زره های انواع اقسام داشت و خود و امثال اینو داشتن. امروز خود چیز دیگه، بالاخره این در هر زمانی باید آماده علم. انواع آمادگی را بحث میکنیم. یک نکته خواستم بگم که این اولیش، بقیه را فردا انشاءالله. اول آمادگی علمی. یک روز ما در بحث در اینجا به یک مناسبتی، چون الان غیر از سابقه سابقه حوزه از مردم جدا بود، دولت از دین جدا بود، حوزه از دولت جدا بود، حوزه از دانشگاه جدا بود، حجاب هایی فاصله هایی به وجود آورده بودن برای خاطر اون وحدت اتحاد به وجود نیاد. حتی این مطلب امام رضوان الله علیه فرمودن 50 سال به گوش مردم خواندن که دین از سیاست جداست تا علما و متدینین را از سیاست جدا کنند، تا دشمن بتونه بیشتر کنند. ما در یک روزی، حالا یادم نیست در چه تاریخ، من گفتن بعدم، من درباره انرژی هسته یه چیزی گفتم، بعد گفتم در درس که دین درس انرژی هسته ای رو باید درس سیاسی نکنید. یعنی چه؟ امروز دیگه اونجور نیست که سیاست دین دیانت ما عین سیاست ما، سیاست ما عین دیانت ماست. امروز این حرفا نیست. بالاخره ما باید با دنیا مربوط باشیم، با جامعه مربوط باشیم. انقلاب ریشش از شما، شما باید در تمام جریان ها بدانید، پیش قدم باشید، تذکر بدید. خیلی دلشان میخواد که شما را و ما طلبه ها را به طور کلی از انقلاب جدا کنن، از سیاست جدا کنن، ولی ما بایستی اون هدف خودمان را حفظ کنیم. امام رضوان الله علیه توصیه و تاکید می‌کنه که علما هیچ‌وقت از سیاست جدا نباشند. سیاست یعنی اداره امور مملکت. یکی از جهات اداره امور مملکت همین موضوع انرژی هسته‌ای که ما بعداً بحث می‌کنیم. البته بهره برداری از انرژی هسته‌ای در راه صلح و پیشرفت و ترقی، ولی خب ما تسلیحات هسته‌ای که بخواد مثلا کشتار و کشتن زنان و کودکان و تخریب کنه، بس مخالفه، مگر اینکه یک وقتی بتوانیم از او طوری استفاده کنیم فقط به دشمن ضربه بزنیم که دیگه از اون راه نتوانه دشمن ما ضربه بزنه، نه برای کشتن انسان ها و تخریب و زنان و کودکان، ولی برای جلوگیری از ضربه زنی دشمن. خلاصه آمادگی من جنجم فرش جرس کنم تا فردا توضیح میده. اول آمادگی علمیه، دوم آمادگی بدنی و تمرینی، سوم آمادگی فکری، چهارم آمادگی استراتژیک و تسلیحاتی، و چهارم آمادگی اقتصادی، بالاخره آمادگی روحی. اینا همشون در جهاد لازمه که خضوع حضرتکم انشاءالله فردا بحث بکنیم. اللهم صل علی محمد.